نظام خودمراقبتی اساسا محسوب می شود. تحقیقات هم همین رو نشون میده. یعنی ما اگر بریم مطالعات رو ببینیم و بررسی بکنیم میبینیم که خب نوجوانان در تحقیقات، نوجوانانی که از حمایت عاطفی خانواده و والدینشون برخوردار هستن یا ارتباط سازنده‌ای رو با والدین خودشون دارن، اینها کمتر در معرض گرایش به مصرف مواد و سایر رفتارهای پرخطر قرار میگیرن. چرا؟ چون به هر حال اینها با والدین روابط بسیار خوبی دارن و حتی در چارچوب این روابط مثبتی که فرزندان با والدینشون دارن، خیلی از مسائل و مشکلات رو به والدین به راحتی بدون هیچ گونه در واقع شکافی میتونن به راحتی منتقل کنن و والدین هم طبیعتاً در چارچوب روابط دوستانه و محبت آویزی که با فرزندانشون دارن میتونن راهنمایی کنن اونها رو و متوجه خطراتی بشن که پیرامون فرزندانشون قرار داره و در واقع تدبیر کنن مسائل حوزه در واقع آسیب‌های اجتماعی که پیرامون خدای نکرده پیرامون خانوادهشون ممکنه ایجاد بشه یا فرزندانشون رو تهدید بکنه. پس بنابراین ببینید نقش والدین نقش بسیار کلیدی و مهمی هست. بنابراین ما در طرح یاریگران زندگی هم خانواده رو مخاطب برنامه های یاریگران زندگی نمیبینیم، بلکه خانواده شریک اصلی و راهبردی برنامه های پیشگیرانه در طرح یاریگران زندگی هست و طبیعتاً قابل حذف نیست و بایستی به این مقوله در برنامه‌ریزی ها کاملا توجه بشه.
درود بر شما خانم آبدینی، همچنان محور گفتگوی ما با شما طرح یاریگران زندگی است، طرحی که میتونیم بگیم به نوعی خود مراقبتی دانش آموزان در مواجهه با مواد مخدر. شنوندگان گرامی، گفتگوی من با زهرا آبدینی، مدیر کل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر رو میشنوید. همچنان در خدمت شما خواهیم بود با ادامه برنامه افق روشن. عالی، خب تا این بخش از برنامه توضیحات کامل شما رو راجع به اجرای طرح یاریگران زندگی شنیدیم. من میتونم اینطور جمع‌بندی کنم که آموزش مهارت‌های زندگی و برقراری ارتباطات درست و همینطور محیط سالم و داشتن خانواده آری از اعتیاد تا حدی به مصون موندن دانش آموزان و کودکان کمک میکنه. اما پرسشی که باقی میمونه اینه که در حال حاضر مسئله ستاد مبارزه با مواد مخدر در کاهش موارد احتمالی و اندک اعتیاد در جامعه دانش آموزی چیه و راهکارشون چیه؟
خب بله، آموزش هایی که مبتنی بر مهارت های زندگی و تعاملات و ارتباطات بین فرزندان با خانواده و مدرسه هست و برنامه هایی که در واقع طرح های یاریگران زندگی اجرا میشن، طبیعتاً اینها میتونن تا حدی به مسنوسازی فرزندان ما در محیط اجتماع و مدارس کمک بکنن. ولی خب همچنان ممکن چالش هایی هم وجود داشته باشه در این ارتباط. من فکر میکنم مهمترین چالشی که ما در ارتباط با مسائل حوزه پیشگیری در حوزه دانش آموزی روبرو هستیم، مسئله شناسایی زود هنگام در واقع آسیب و مداخلات به موقع در مورد دانش آموزان در معرض خطر هست. گاهی وقتها اگر مشکلات دانش آموزان به موقع توسط مشاورین و توسط یا خانواده یا توسط در واقع مربیان مدارس سریع‌تر شناسایی نشه و سریع‌تر در موردش فکری نشه و اقدامات در واقع مداخله‌ای درمانی انجام نگیره، ممکنه که تبدیل به یک بحرانی بشه و یه مقدار کار رو در مورد این دانش آموز سخت بکنه. بنابراین ما امروز مهمترین چالش رو، چالش شناسایی زود هنگام و مداخلات به موقع در مورد دانش آموزان در معرض خطر میبینیم. حالا ستاد مبارزه با مواد مخدر در این زمینه نگاهش، روی کردش یا راهبردش حرکت از پیشگیری عمومی به سمت پیشگیری هدفمند هست. به چه معنا؟ به این معنا که از طریق طرحهایی مثل نماد، مثل یاریگران زندگی یا طرحهایی که در ارتباط با توانمندسازی شبکه مشاوران مدارس و دانش آموزی انجام میشه، دانش آموزانی که در معرض آسیب هستن زودتر شناسایی بشن، در یک نظام برنامه مشخصی اینها زودتر شناسایی بشن، خدمات مشاوره‌ای، حمایتی و روانشناختی لازم به موقع و به صورت کاملا مناسب و به اندازه و با کیفیت به اونها و خانواده هاشون ارائه بشه و در واقع مدرسه بتونه با مداخلات زود هنگام کمک بکنه که این دانش آموز در واقع در معرض اون آسیب اجتماعی به خصوص اگر اعتیاد هست در دام اعتیاد گرفتار نشه، چون بعدش دیگه مقداری حل و فصل این موضوع میتونه سخت باشه. به عبارت دیگر من باید اینطوری عرض کنم که ما هدفمون از طرح یاریگران زندگی صرفا آموزش همگانی نیست، این نیست که ما دانش آموزان رو به صورت وسیع و فراگیر تحت پوشش بیاریم، بلکه یکی دیگه از اهداف ما هم علاوه بر آموزش همگانی کاهش موارد احتمالی مصرف از طریق رصد یا شناسایی زود هنگام در واقع مسائل دانش آموزان و مداخلات تخصصی و حمایت‌های مستمریه که میشه در دل طرح یاریگران زندگی برای دانش آموزانی که در معرض خطر هستن پیش بینی بشه. طبیعتاً ما این جنبندی رو باید داشته باشیم که طرح یاریگران زندگی یک طرح یک بعدی نیست که صرفاً هدفش آموزش باشه یا صرفاً از طریق مدرسه در واقع بخواد مدیریت بشه. طرح یاریگران زندگی اولا اینکه یک طرحی است که در اون هم مدرسه، هم خانواده، هم دانش آموزان، هم نهادهای رسانه و نهادهای محلی مشارکت دارن و در پیوند بین در واقع این مشارکت این نهادها و این بخشها میتونه در واقع نقش خودش رو به درستی ایفا بکنه. نکته بعد این که طرح یاریگران زندگی صرفا یک طرح آموزشی فراگیر نیست، بلکه یاریگران زندگی طرحی است که میتونه با شناسایی زود هنگام و مداخلات به موقع از گرفتار شدن دانش آموزان در معرض آسیب‌های جدی‌تری مثل اعتیاد پیشگیری بکنه و کمک بکنه که به اصطلاح سطح مخاطرات در مدارس پایین‌تر بیاد و از طرف دیگه طرح یاریگران زندگی میتونه با تقویت شبکه مشاوران کشور و توانمندسازی شبکه مشاوران مدارس کشور زمینه ارائه خدمات مشاوره بهنگام و خدمات مشاوره با کیفیت رو تقویت بکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما. همونطور که ستاد به دنبال کاهش موارد احتمالی اعتیاد در جامعه دانش آموزی، رسانه ملی به ویژه رادیو و رادیو سلامت هم سهمی در این قضیه دارن و ما هم دوست داریم که به افزایش دانش و خودمراقبتی دانش آموزان در برابر اعتیاد کمک کنیم. درود بر شما و خدا نگهدارتون. اینجا برنامه افق روشن با موضوع یاریگر هم باشیم. دوستان خدمتتون عرض کنم که در دنیا حدود 250 میلیون انسان درگیر جدی مواد مخدرن. در ایران بیشترین مصرف کنندگان در گروه سنی 24 تا 35 سالند و در گروه های سنی پایین بیشتر داروهای روانگردان استفاده می کنند. امسال برنامه هایی در هفته مبارزه با مواد مخدر طی 7 تا 9 تیر ماه در سراسر کشور اجرا می شه و در کنار اجرای طرح یاریگران زندگی، پویش ملی سفیران پیشگیری دانش آموزی هم با همکاری آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با مواد مخدر اجرا میشه. هدف از این پویش افزایش آگاهی و توانمندسازی دانش آموزانه. افق روشن و بسته خبری این برنامه.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، با بخش خبری برنامه همراه شما هستم. استاندار بوشهر بر ایجاد دهکده امید به زندگی به عنوان مجموعه جامع و یک پارچه با رویکرد درمان، بازتوانی، مهارت آموزی، اشتغال، حمایت‌های اجتماعی و توانمندسازی افراد بهبود یافته تاکید کرد. آقای زاره گفت ما به عنوان یکی از استان‌های پیشرو آمادگی داریم تا با مشارکت ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و همکاری سازمان‌های مردم نهاد و تأمین مالی از محل بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی صنایع مستقر در استان آن را اجرایی کنیم. دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کیش گفت اعتیاد یکی از ابزارهای نوین جنگ دشمن در حوزه نوجوانان و جوانان در کنار جنگ نظامی علیه کشورمان است. آقای اولاد علی با توصیه به والدین برای افزایش نظارت و همراهی با فرزندان در دوران نوجوانی گفت ویژگی‌های زیستی و روانی نوجوانان آنان را در برابر آسیب‌های اجتماعی آسیب پذیرتر می‌کند. وی خاطر نشان کرد آگاهی بخشی، تقویت مهارت‌های زندگی و نظارت و آگاهانه والدین نقش مهمی در پیشگیری از گرایش نوجوانان به انواع رفتارهای اعتیاد آور دارد. مدیرکل توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت اکنون 2628 سازمان مردم نهاد در حوزه اعتیاد فعالیت می‌کنند. آقای علیرضا برازی تأکید کرد یکی از اصول مهم این طرح بومی‌سازی برنامه‌ها متناسب با زیست بوم اجتماعی هر استان است تا استان‌ها بتوانند بر اساس شرایط فرهنگی اجتماعی و جمعیتی خود برنامه‌های متناسب طراحی و اجرا کنند. و آخرین خبر همین که دادستان مرکز گلستان از تشکیل شبکه کنشگران محلی برای شناسایی آسیب‌ها و پیگیری مطالبات مردمی در محلات آسیب پذیر استان خبر داد. آقای مهدی رزاقی نژاد با اشاره به نقش آموزش در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ادامه داد همکنون 34 مدرسه تحولی در محلات هدف استان فعال است و توسعه رویکرد مدرسه محوری و راه‌اندازی میزهای خدمت در مدارس برای پیگیری موضوعاتی نظیر ترک تحصیل، کودک آزاری، خشونت خانگی و اعتیاد در دستور کار قرار دارد. متشکرم از توجه و همراهی شما با بخش خبری. خدا نگهدار.
خب رسیدیم به لحظات پایانی برنامه افق روشن. از اینکه از ابتدای برنامه این برنامه رو شنیدید و دنبال کردید خیلی تشکر میکنم. اگر نظر پیشنهادی داشتید لطفا دریغ نکنید، به ما بگید، پیام بدین به 3102 یا تماس بگیرید با روابط عمومی سازمان به شماره 162. این شماره رو خیلی اوقات در برنامه اعلام میکنیم از این جهت که شما تماس بگیرید و هر آنچه که به ذهنتون راجع به این برنامه میرسه به ما اعلام کنید. حتی میتونید بفرمایید که راجع به چه موضوعاتی برنامه سازی کنیم. اما در لحظات پایانی این برنامه فقط میخوام عرض کنم که هر سال 26 ژوئن برابر با روز جهانی مبارزه با سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر برنامه‌های مختلفی در ایران برگزار میشه، ولی امسال این برنامه‌ها موکول شده به 7 تا 9 تیر ماه. این برنامه‌ها به طور کلی در مساجد و پایگاه‌های بسیج و جمعیت هلال احمر و توسط نهادهای مردمی اجرا میشه. هدف از طرح یاریگران زندگی دوستان اینه که افرادی که معتاد شدن به جامعه برگردن و به اونهایی که در معرض این آسیب قرار گرفتن کمک بشه که به این بلا دچار نشن، و این دو امر جز با مشارکت اجتماعی و حضور نیکوکاران و نهادهای مردمی محقق نمیشه. به امید جامعه عاری از دخانیات و مواد مخدر. لحظات آرامی داشته باشید و خدا نگهدارتون. اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم.
با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
اگه هر صدایی جز ناه شنیدم، شرمندتم اگه من برای تو سر بارم، اگه بخشیدی منو این بارم، آخه من بد جوری دوست دارم. دلم چقدر زنگه بشینم یه گوش بازار بزنم، از همه سر توی دیوار بزنم، دوست دارم مثل روزای بچگی حرفای یاد یه علم دار بزنم. شرمندتم شرمندتم اگه گاهی وقتا خود خامیشم، جز تو با هر کسی تنها میشم، اگه هی اسیر دنیا میشم. شرمندتم اگه من برای تو سر بارم، اگه بخشیدی منو این بارم، آخه من بد جوری دوست دارم. دلم چقدر زنگه بشینم یه گوش بازار بزنم، از همه سر توی دیوار بزنم، دارم تا روزای بچگی حرفای یاد یه علم دار بزنم. شرمندتم
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
باز گذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های دو حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک دو حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه
جلوش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
قاب، واژه. به نام یکتایار توانا، خدای شور و زندگی. درود بر دوستان نغمه پرداز که با واژه ها جشن جان برپا می کنند. بیایید شادی را از دل جملات برگیریم. اینجا قاب واژه. آموزه.
بعضی از دوستان شاید بگن وسط این همه مشغله و گرفتاری شما دنبال حفظ و نگهداری زبان مادری هستین؟ آخه زبان مادری چه اهمیتی داره؟ بله، زبان مادری مجموعه ای از باورها، سنتها، اسطوره‌ها و تاریخ یک قوم یا ملته. زبان مادری در واقع کلیدی است که ما با اون به دنیای اطرافمون راه پیدا می کنیم و با سایرین ارتباط برقرار می کنیم و به شناخت می رسیم. شناخت خودمون و شناخت اطرافیانمون. وقتی میگیم زبان مادری باید حفظ شه، در واقع میخوایم کلیدا رو نگه داریم. ما به دنبال این هستیم که با رویکردهای تخصصی بتونیم به این مهم دست پیدا بکنیم.
آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکزایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز هم میخوایم در رابطه با دو واژه با همدیگه صحبت بکنیم که دارای تلفظ یکسان هستند اما در نوشتن و معنای اونها تفاوت هست. واژه های حوزه با هیهوتی و زا و حوزه با هیهوتی و زاد. حوزه با هیهوتی و رازا در لغت در معنای ناحیه و طرف عنوان میشه که بیشتر در متون فارسی به مفهومی غیر فیزیکی اشاره میکنه. مثلا میگیم که این کار در حوزه تخصصی من نیست. بعضی از عبارت ها رو هم و واژه ها رو میشه در زبان فارسی با کلمه حوزه ساخت، مثل حوزه کاری، حوزه استحفاظی، حوزه مدیریت، حوزه قضایی، حوزه علمیه و قص الهازا. معنا و مترادف هایی که در کنار کلمه حوزه میتونیم بهش اشاره کنیم در معنای اقلیم، حیطه، قلمرو و ناحیه هست. اما واژه حوزه با هیهوتی و زاد به معنی تالاب، آبگیر و گودالی که در زمین در واقع برای نگه داشتن آب ساخته شده. کلمه حوزه هم از حوز ساخته شده و در علوم جغرافیا و زمین شناسی به معنای ناحیه‌ای که از آب یک رودخونه نشأت میگیره، یعنی ناحیه یا منطقه‌ای که آبای رودخونه در اون جاریه و دارای طول و عرض جغرافیایی که میشه محدوده اون رو در روی نقشه مشخص کرد. نظامی یک بیتی داره، میگه که چو آبی به یک جا مهیا شود، شود حوزه و در به دریا شود. یه نکته رو که باید در رابطه با حوزه آبریز و حوزه آبخیز مطرح کنیم، تفاوت این دو بخش هست، این دو عبارت هست. باید توجه داشته باشیم که صاحب نظران و کارشناسان علوم زمین شناسی و جغرافیا تعاریف علمی و مصادیق مشخصی رو برای این عبارات مشخص کردن. حوزه آبریز در واقع به قسمتی از خشکی‌ها گفته میشه که آبها در اونجا به پست‌ترین مکان موجود در پهنه اون جریان پیدا میکنه. حالا این پست‌ترین نقطه میتونه یک حوزه، ممکنه دریا، دریاچه، باتلاق و غیره باشه. اما حوزه آبخیز عرصه‌ای که جریان روان آب ناشی از بارش بر روی اون توسط آبراه‌ها جمع‌آوری میشه و به یک خروجی و به یک نقطه مشخص هدایت میشه. به عبارت دیگه حوزه آبخیز تمامی سطحی رو در بر میگیره که آب‌های سطحی در اون منطقه به سمت نقطه یا محل مشخصی جریان پیدا میکنه. برای اینکه وحدت رویه داشته باشیم در نوشتن، بهتر که کلمه حوزه واحد خودتی و زاد رو برای مسائل طبیعی به کار ببریم. مثل چی؟ مثل حوزه آبریز، حوزه رسوبی، حوزه آبی و یا حوزه اوراسیا.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری. ادب گرد.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. خیلی موقع ها در فضای مجازی میبینم که کلمه دقیقاً رو به جای قی دو نقطه یا قاف با قین مینویسن. این نمونه یکی از غلط های رایج در فضای مجازیه، چون معمولاً تلفظ قین و قاف در زبان فارسی به یک صورته، این اشتباه وجود داره. در این غلط املایی اختلاف معنایی به وجود نمیاد و فقط یک غلط رایج املایی محسوب میشه. یادتون باشه که دقیقاً رو دقیقاً با قاف بنویسیم.
زبان پارسی بر بنیاد گستردگی حوزه مفهومیش در میان پارسی زبانان ارزش ویژه‌ای دارد. برخورداری از این ارزش زمانی دستیاب می شود که روند اثرگذاری و اثرپذیری این زبان را در فرایند دو سویه آن، یعنی مرحله داد و ستد زبانی، مورد ژرف نگری قرار بدهیم. نوواژگان.
با خواهرم توی حال نشسته بودیم. مادرم هم داشت توی آشپزخونه کارهای آخر مهمونی رو انجام میداد و خواهرم هم داشت با دختر خالم درباره سفره‌ای که چیده بودیم حرف میزد. خواهرم با ذوق گفت: وای، ببین دیزاین سفره‌مو چقدر قشنگ شده، خیلی تمیز و ناز در اومده. من که حرفش شنیدم سرم بلند کردم و گفتم: دیزاین یعنی چی دقیقاً؟ دختر خالم خندید و گفت: خب همون چیدمان و شکل و مدل سفره است دیگه. خواهرم هم اضافه کرد: آره، یعنی اینکه همه چی چطور کنار هم قرار گرفته، رنگا، ظرفا، حتی نظم کلی. منم یه لحظه فکر کردم و گفتم: خب پس چرا نگیم چیدمان یا حتی آرایش سفره؟ دیزاین که همون کلمه خارجیشه. دختر خالم گفت: دقیقاً، میشه گفت چیدمان سفره خیلی قشنگ شده یا آرایش سفره خیلی خوب در اومده. خواهرم لبخند زد و گفت: آره والا، راستش وقتی میگه آرایش یا چیدمان، آدم دقیق تر حس میکنه چی منظورته. دیزاین یکم کلی و وارداتیه. دختر خالم هم دوباره با تأکید گفت: باشه، پس از این به بعد میگیم چیدمان سفرمون عالی شده، ببین چقدر رسمی و قشنگ شد. آخه منم میدونم تو چقدر حساسی. آره راست میگی، خب انگار یه حس ایرانی تر خودمونی ترم داره. منم تکیه دادم به مبل و گفتم: چقدر خوبه که فارسی رو همین جوری ساده و زیبا صحبت کنیم.
فارسی رو پاس می‌داریم، زیرا گفتند قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
یک بار دیگه از پخش رادیو سلامت شهادت جانسوز سید و ساجدین رو خدمت